أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. قال الله الحكيم في محكم كتابه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. خب این مجلس بسیار بسیار با برکت، نورانی، مقدس که جهت تعمم بعضی فضلا و اجتهاد بعضی فضلا تشکیل شده است، نکاتی رو من باید عرض بکنم که بسیار بسیار حائز اهمیت هست. یکی ضرورت تحصیل اجتهاد و تفقه. میبینید که در آیه نفر امر شده است لیتفقهوا فی الدین، که چرا جماعتی از شما مسلمین مؤمنین از دیار و کاشانه خود سفر نکردند و رها نکردند به سمت مراکز تحصیل علم و تفقه در دین نکردند. و در روایت هست که اذا اراد الله به عبد خیرا فقهه فی الدین، تفقه یعنی فقیه شدن که مورد امر آیه شریفه هست، یعنی تعلم الفقه، تفقه. خلیل در العین دارد التفقه و التعلم فی الفقه او تعلم الفقه. و البته خب این فقه در آیه شریفه و همچنین در روایات ما که امر به تفقه شده است، این به معنای یعنی تحصیل حلال و حرام نیست، علم به خصوص احکام فرعیه نیست. خود آیه شریفه سیاقش هم دلالت دارد، چون دارد که لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. معلوم است که با بیان مسئله حلال و حرام و حلیت و احکام تکلیفی فرعی، اون انذار که باید واقعا ترس و خوف از عذاب آخرت و اون خوف از مقام ربوبی حاصل بشد، حاصل نمیشد. این امر وجدان شاهد هست. بنابراین تفقه یعنی عالم شدن به دین، با آنچه که از معارف دین است، معارف عقیدتی دین، معرفت صفات جلال و جمال پروردگار، معرفت به اوصاف بهشت و جهنم، به مبدأ و معاد، به تطائر و کتب، صحرای محشر، مواقف، جان دادن و بسیاری از حقایقی که گوش زد کردن این حقایق انسان مؤمن را در حقیقت بیدار می کند، متنبه می کند، بصیر می کند و او را بر می انگیزاند به سمت تکالیف. و نکته دیگر این که عالم با فقیه فرق دارد. عالم اهم است از این که حفظ بکند بسیاری از قواعد رو، احکام رو و قوانین شرعی رو. خب این همین که حفظ بکند بهش عالم اطلاق میشد، اما فقیه درش فقه و فهم اخذ شده. اصل ریشه فقه به معنای فهمه و فقیه به کسی گفته میشد که او فقط حفظ نکرده باشد روایات رو، آیات رو، احکام رو. نه، اینجور نیست. او مغز و اون مغزا و روح مراد آیات رو بفهمد، اون مغزای مراد روایات اهل بیت رو بفهمد. انتم افقه الناس اذا عرفتم معانی کلامنا. این به معنای این است که فقه در حقیقت فهم اون معنای دقیق و مقصود از روایات هست که باید در فقیه حاصل بشد. و فقه فعال ما در این معهد گذاشتیم این اسم، این معهد رو معهد الاجتهاد الفعال یا این حلقات الفقه الفعال. این عنایت به این جهت است که اون فقهی که ممضای اهل بیت علیهم السلام است، اون فقهی که قرآن مجید به آن ناطق است، اونیست که تأثیر گذار است در قلع و قمع ظلم. کسی که نفهمیده باشد بلقد بعثنا فی کل امت منهم رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت را، کسی که نفهمیده باشد آیه الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بالله و بما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به، کسی که نفهمیده باشد آیه ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، این حقایق در واقع مؤثر، حقایقی که کنار زننده تواقیت و ائمه کفر مستکبر هست. نفهمیده باشد انا انزلنا الیک الکتاب لتحکم بین الناس بما اراک الله، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله، این یعنی یک خط را فقیه در حکومت اسلام دنبال باید بکند و آن ما اراک الله است. خط قرآن مجید چه در ارتباط با مسائل خارجی باشد، چه در امضای کنوانسیون ها و معاهدات و پیمان نامه های با دول اروپایی و آمریکایی باشد، و یا چه در اجرای عدالت اجتماعی در داخل میان مؤمنین باشد، رفع تبعیض باشد، کسب عزت باشد، استقلال باشد، تدبیر حکومت باشد، همه و همه اینها در همین آیه گنجانده میشد. انا انزلنا الیک الکتاب لتحکم بین الناس بما اراک الله، لا بما اراه الاحزاب، لا بما اراه ائمه الکفر و اون سران استکباری که هر روز کنوانسیون رو دیکته بکنن برای استعمار کشورهای مظلوم، مردم مستضعف، کشورهای مخصوصا اسلامی که اینا میخوان اسلام رو برچینن و اون اسلام ناب ادبی و تشیع ناب رو برچینن. خب این همه جنگ های داعش و این همه نقشه ها و این همه کنونسیون های برای این چیز هاست. فقه فعال، فقه فعالی که فقیه با فهم رموز سیاست صحیح الدین، دین الهی، و شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیم الدین، برای فقیه امامی متولی حکومت یک چیز فقط حرف اول رو میزند، خط قرمز او یک چیز است ولا غیر، و اون اقامه دین الهی است، نه اجرای دیکته شده کنوانسیون ها و اون خط نشونه های کشورهای استعماری و سران استکبار تحت عنوان جهانی سازی و جامعه به اصطلاح جهانی و این شعارهای بزک کرده حقوق بشری که اینها تشکیل دادن و با در تحت این شعارها، تحت لوای این شعارها، آنچه که میخواهند از ظلم جنایت بر سر ملت‌های مظلوم میارن. او فقیه امامی شیعی که تربیت شده مکتب امیرالمؤمنین است و پرچمدار تشیع علوی است و حسینی است، او هرگز سازگاری با سران استکبار ندارد. او فقهش فقه فعال و مؤثر هست، فقه منفعل و ملائم و سازگار با دسیسه های استعمار نیست. فقهی نیست که بیاد تجویز بکند و اینطور بفهمد دین را که عمر ابن سعد با سید الشهدا با هم مذاکره داشتن. خب این چنین فقری قطعا به اینجا می انجامد. اون فقهی که خط نورانی ولایت فقیه را دنبال می کند، اون فقهی که هرگز سازش را
با ائمه کفر و طاغوتی به هیچ وجه نمیپذیرد. خب این فقه هست، فقه فعال، و فقهی که بخواد سازگاری داشته باشد که در تحت اون حکومتش یا در میان مؤمنینی که اون فقیه بر آنان سیطره دارد، قانون قضایی کشورهای اروپایی، قانون قضایی اروپایی بر قوه قضایی آن حاکم باشد که در بعضی از کشورهای اسلامی ما ببینیم. این فقه، فقه منفعل است، فقه مرده است، فقه متأثر است، فقه است که نتونست تأثیر بذارد، فقهی که سازگاری دارد با اینکه به جای اینکه با نیروهای حزب الله، نیروهای مسلح انقلابی که حافظ کیان اسلام و مسلمین هستند، با اون فقهای انقلابی که در واقع منادی فقه ناب محمدی هستند، و در خط مقدم مبارزه با اسلام آمریکایی هستند، به جای اینکه با اینها تعامل بکند، با اینها بنشیند، حرف اینها رو بزند، دفاع اینها رو بکند، ملاقات داشته باشد و بنشیند با اون شخصیت‌های به ظاهر مقدس یا تحت عنوان پدر مقدس و با آنان در یک سیاست، هرگز سیاست فقه فعال، سیاست فقیه شیعی علوی، اون فقیهی که بصیر باشد، هرگز سازگاری ندارد با سیاست‌های جهانی اونها. بیشک وقتی که پاپ از اینجا بلند میشد، اونجا میرد، اونجا میرد، بخواد ملاقات بکند، حرفی داشته باشد، او جز سخنگوی جهان استکبار چیز دیگری نیست. هرگز قطعاً با اون صورت بزک کرده، با اون ظاهر بزک کرده، میخواد به نحوی از آنها بخواد فقهای شیعه رو به ادعای خودشون، ولی اینکه موفق نمیشن، اما این نقشه اونهاست، یا اینکه بتونن از این رهگذر، عرض کردن در بعضی صحبتها، اختلاف را بندازن، ایجاد بکنن بین دو نبض تپنده عالم اسلام ناب و تشیع حوزه علمی قم و نجف. این فقه پویا یه جواهری که امام راحل عظیم و شأن ما به اون تکیه دارد، اون مبنای ولایت فقیه هست. کدوم فقیه؟ فقیه بصیر، فقیه بیدار، فقیه مجاهد، فقیه شجاع، فقیه مدبر، فقیه عالم به همه مقتضای جامعه زمان خودش، فقیه با عزت، فقیه که با فقه خود و فتوای خود مایه عزت مسلمین رو فراهم می کند. الاسلام یعلو ولا یعلا علی، با فتوای او تحقق می یابد. سیطره کفار رو با تدبیر و سیاست خود زمینگیر می کند و اونها رو عقب می اندازد، نقشه های اونها رو یکی پس از دیگری محو می کند، منهدم می کند. این فقیه بصیر است، فقیه فقه جواهری است. فقه جواهری اون صاحب اصلیش، اون مؤلفش، اون مدبرش، اون پایه‌گذارش صاحب جواهر بود که خطاب به آن فقیه مخالف و منکر ولایت فقیه این چنین میگوید: فمن الغریبه وسوست و بعد الناس، یعنی از این دسته از بعضی از فقهایی که به متفقهی که ولایت فقیه رو قبول ندارن، ایشون تعبیر به ناس کرده، یعنی در زمره اداد عوام الناس. و من الغریبه وسوست و بعد الناس فی ذلک بلکه انه ما ذاق طعم الفقه شیئا، که انه مثل این که 70 سال نشسته در حوزه و درس گفته و درس خونده و کتاب نوشته و رساله نوشته، هنوز اصلا طعم فقه آل محمد را نچشیده است. آه. ولا فهم من لحن قولهم و رموزهم علیهم السلام امر. اون ذوق فقه اهل بیت رو، اون مغزای فقه اهل بیت رو، اون روح فقه اهل بیت رو، رمز فقه اهل بیت رو نچشیده، نفهمیده، متوجه نشده. این فقه جواهری است. فقه جواهری این چنین فقهی تربیت می کند، ولی در مقابل فقه جواهری آن فقه منفعلی است که او خصوصیت بازدارندگی و دفع تواقیت رو ندارد، وجتنب و طاغوت رو ندارد. این واقعا مسئله مهمی است. متاسفانه مصیبت و رکود سختی حوزه های علمیه ما را فرا گرفته است. از آن زمانی که مسئله مدرک گرایی در این حوزه ها راه افتاد، کسی که مآل تحصیل خود را، درجه نهایی فارغ التحصیلی خود را گرفتن مدرک دکترای معادل یا لیسانس میبیند، او تمام هم و غم خود را در تحصیل به همون درجه نهایی که فکر میکند میگذارد. وقتی که او مدرک معادل لیسانس یا دکترا را گرفت، خب چنین حسی به او تزریق شده است و به او دست میدهد که او کنه دیگه به اون حد غایی رسید. خب این دیگه دایی ندارد بر این که بخواد بیشتر درس بخوند. درس خوندن خب راحت نیست، انگیزه و عشق قوی میخواهد که بخواد این قله علم را بالا ببرد. فراگیری علوم در سنینی که انسان به یک نقطه رسیده، اگر خدا اینا کرده این احساس بهش دست بدهد که او دیگه الان دیگه خب فارغ التحصیل شده، تمام شد با یک مدرک دکترا لیسانس. ما با مدرک دکترا و لیسانس مخالف نیستیم، بلکه اون رو لازم میدونیم برای تبلیغ در عرصه دانشگاه، اونجایی که خب برای این مدرک اعتبار قائلن. اگر چنانچه اعتباری به این مدرک های معادل دکترا و لیسانس جامعه دانشگاهی قائل باشن، که با شنیدیم نیستن اتفاقا، اون ارجی که باید، اون قیمتی که دکترای رسمی اونها دارن هرگز این دکترای معادل ندارن، وقتی نمیذارن دکترایی که اونها در رشته حقوقشون درس گرفتن رسمی گرفتن به این دکترای معادل هم وقتی نمیذارن. حالا افروز که این وقتی گذاشته میشد، البته فل جمله، حالا در همون حد هم عرصه تبلیغ فراهم شدن، این غرض اقلایی است، ولیکن اکتفای به این رو به عنوان مدرک نهایی گرفتن، وانمود کردن به گونه ای که حتی تعطیلی اجازه اجتهاد رو در پی داشته باشد، این خطرناک است. این برای حوزه ها سم است. این مهمترین عامل بیسوادی حوزه هاست که ما در این سالهای اخیر رکود فقهی و اون فقه به معنای واقعی که هرچه الان ما داریم از میراث علمای سلف ماست. کتابهایی که در عرض و عدل اون کتاب ها نوشته شده باشد ما این سالا نداریم. این خیلی مهم است که باید این مسئله جا بیفتد، همونجور که امام راحل در بیانشون که الان این بزرگوار خوندن، که باید فقه جواهری زنده بشد، و زنده شدنش این است که اون راه اجتهادی که علمای سلف ما طی می‌کردن و فضلا رو در یک حدی که می‌رسیدن اجتهاد میدادن، این خود عامل میشد که قله معلوم بشد کجاست و اون غایت قصوا معلوم بشد کجاست. و در هر حال ما میخوام بگیم که این چندان سخت و مشکلم نیست که بعضی فکر میکنن که خیلی خیلی کار داره سخته، هر کس نمیتوند. نه، این چرفا نیست. همین دو بزرگواری که الان خوب اجتهادشون رو دادیم، اینا کمتر از 5 سال از وجودشون، حضورشون، حضور فعالشون در معهد الاجتهاد میگذرد. ما میخوام بگیم کسی که سطر رو، دوران سطر رو، سطر مقدماتی و سطر عالی رو خوب خونده باشد، هضم کرده باشد، او اگر بخواد در این برنامه تحصیل اجتهاد حضور پیدا بکند، او اگر استعداد، حالا نمیخوام بگیم خیلی نابغه، نه متعارفی هم داشته باشد، او علل قاعده در حد 5 سال خواهد رسید. اما کسانی که هستند و نرسیدند، خب موانعی هست، من جمله از این که خب هم پذیرش اولی که میشد معلوم میشد که آقایون سقر خوب نخوندن، اینجا باید 2 سال قبل از این 5 سال با اینا کار بشد. خب بستگی بدارد خود شخص چقدر منظم باشد، چقدر فعال باشد، عوائق و موانع مادی و خرج و مخارج و زندگی و هزینه ها و غیره و غیره و غیره زیاد هست. خب باید همه ما دست پنجه نرم بکنیم، همه ما مشکلات رو داریم. خب شما شنیدید علمای سلف در کوچه ها جایی که همسایه ها اون زیادی غذاهاشون رو میریختن به خاطر اینکه نداشتن بودجه، شام نداشتن، شب بود میرفتن پیدا میکردن اون رو باش یک صد رمقی بکنن، حیات خودشون ادامه بدن، تحصیل خودشون ادامه بدن. میدونید در اون زمان نه کامپیوتر بود، نه اون برق بود، نه این چیزایی که بتونه تحصیل بکنه راحت با یه دکمه بزنید هر جای این روایت باشه در کل فقه شیعه پیدا بکنید، نبود این حرفا. با این کمی وسیله ها، با این سختی ها، این کتاب های مهم پرمغز که اصلا با فقه اهل سنت قابل قیاس نیست، در دقت و در جامعیت اصلا قابل قیاس نیست. قیاس بکنید این کتاب ها رو در مقابل اون کتاب ها، مثل کتاب هایی که عوام میموند با یک کتاب های عالم، خیلی فرق دارد. اینا همه در اون جا درست شده. الان درسته که ما میگیم خب بعضی از جهات سخت شده، اما خیلی از جهات هم تحصیل داریم. چی شد آقا؟ راحت شده. انشاءالله که بتونیم ما این رسالت رو با قوت پیش ببریم و حوزه های ما توجه بیشتری بکنن به این میراث گوهربار، میراث ثمین، میراث با ارزش علما و فقهای سلف ما، یعنی کسب اجتهاد، تحصیل درجه اجتهاد و رسم اجازه اجتهاد انشاءالله در حوزه ها زنده بشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.